أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. یک نکته‌ای که مربوط به کریمه لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد است این است که منظور از دین همون خطوط اصلی و معارف کلی دین است که بین الرشد است و این منافات ندارد با اون حدیثی که از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است که انما الامور ثلاثه بین رشده و بین قیه و شبهات بین ذلک، چون اون راجع به فروع دین است و احکام جزئی. احکام جزئی بعضی روشن است، حلیت به حرمت اونها روشن است، بعضی مشکوک است. پس بنابراین اگر حدیثی آمده است که فرمود امور سه قسم است، یک قسم بین رشد است، یک قسم بین قیه است، یک قسم شبهات، با این کریمی که می‌فرماید غیر از رشد و قی چیزی دیگر نیست، قد تبین الرشد من القی، منافاتی ندارد، چون این ناظر به اصل اسلام و خطوط کلی دین است، اون راجع به فروع جزئی است. اما آیه که قرائت شد می‌فرماید به این که الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. ابراهیم سلام الله علیه احتجاج‌های فراوانی داشت، گاهی با عمویش آزر مهاجه می کرد که می فهمود لمت عبدو ما لا یسمع ولا یبصر و امثال ذلک، گاهی با قومش احتجاج می کرد و می فهمود افن لکم ولما تعبدون من دون الله، گاهی هم با دیگران. اما در این کریمه احتجاج از طرف ابراهیم خلیل سلام الله علیه هست، اما مهاجه از طرف اون طاغیه اثر است. اون طغیانگر میخواهد احتجاج ابراهیم سلام الله علیه را محکوم کند. مهاجه کردن یعنی در حجت غالب شدن، سعی کردن بر غلبه در احتجاج. نفرمود ابراهیم با او مهاجه کرد، چون ابراهیم صاحب حجت است، او آمده است که حجت ابراهیم را محکوم و مغلوب کند. از اون طرف حمله شروع شد، از این طرف دعوت شروع شده است. از طرف ابراهیم خلیل سلام الله علیه احتجاج است و استدلال، از اون طرف مهاجه است. مثل این که از این طرف نورافشانی کردن، از اون طرف یریدون لیطف و نور الله بودن. او میخواهد این چراغ حجت را خاموش کند. علم تر الالذی حاج ابراهیم، این علم تره که در قرآن کریم مکرر ذکر شد در همه موارد یکسان نیست. گاهی دعوت به استدلال و تفکر هست، گاهی هم نشانه تحقیر است. می فرماید علم تره، نمی بینی یک عبد ذلیل نه تنها حاضر نیست بنده حق باشد، بلکه دیگران را به بندگی خود فرا می‌خواند. نمی بینی این شخص چه می گفت، چه می کرد؟ علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی، محور بحث، محل نزاع، رب ابراهیم است. ابراهیم می فرماید من رب دارم، اون طاغیه است میگوید من رب تو هم.
محل نزاع این نیست که ابراهیم خلیل او را به توحید دعوت کند، میخواد از شر او نجات پیدا کند. او ابراهیم خلیل را به بندگی خود فرا میخواند. پس محل نزاع رب ابراهیم است نه رب العالمین. ابراهیم سلام الله علیه فرماید من ربی دارم که باید او را بپرستم. اون نمرود که طاغی عصر بود میگفت رب تو منم، چه اینکه رب دیگران منم، تو باید مرا بپرستی همونطوری که دیگران مرا میپرستن. محل نزاع رب ابراهیم است. لذا فرمود علم تر الالذی حاج ابراهیم فی ربهی، یعنی فی رب ابراهیم. و این لسان هم لسان تحقیر است که خدای سبحان اون طاغی را دارد تحقیر می کند. در آیه مبارکه آیت الکرسی اصل مدعات هر شد که الله لا اله الا هو الحی القیوم و هم له ملک ما فی السماوات و ما فی الارض، اما الان استدلال بر اون مدعاست تقریبا، یعنی اون چه که در آیت الکرسی آمده است الان به عنوان استدلال میخواد طرح بشود. و ابراهیم سلام الله علیه همون رب العالمین را به عنوان رب خود میداند و نمرود خود را رب همه مردم اون سرزمین و رب ابراهیم میداند. نظیر فرعون که میگفت ما علمت لکم من اله غیری یا انا ربکم الاعلا و مانند آن. و این منافاتی ندارد به این که خود اون طاغی وثنی باشد و بت‌پرست باشد. خود اون طاغی بتی را میپرستید، نظیر این که فرعون بت‌پرست داعیه ما علمت لکم من اله غیری را داشت. درباریان و آل فرعون به فرعون گفتند تو اگر زود دعوت موسی و هارون را بر نچینی او تو و خدایان تو را از بین میبرد، یزرک و آلهتک. معلوم میشود خود فرعون آلهه ای داشت. اما همین فرعونی که بت پرست بود میگفت ما علمت لکم من اله غیری یا انا ربکم الاعلا، یعنی تدبیر امور مردم به دست ماست. بنابراین نزاع در واجب الوجود نیست. یک، که موجودی در جهان هستی هست که هستیش عین ذات اوست به نام واجب الوجود، در این نزاع نیست، چون یک نزاع علمی محض است. و طاغوتیان هرگز با وجوب به ذات درگیر نیستن و نزاع در خالق هم نیست که مسئله ثانی است. نزاع در این نیست که آسمان و زمین آفریدگاری دارن، چون یه بحث علمی است، بحث فلسفی و کلامی است، بحثی نیست که به دربار حاکمان و سلاطین راه پیدا کنه. این دو، زیرا هیچ اثر عملی ندارد. برای طاغوتیان اقرار به این که جهان خالقی دارد ضرر ندارد، چه این که برای انبیا علیهم السلام هم اقرار طاغوتیان به این که عالم خالقی دارد سودی ندارد، چون یک مسئله علمی است و بس. از مرحله خالقیت که تنزل کردیم نوبت به ربوبیت میرسد. اگر ثابت شد در جهان هستی موجودی است که هستی عین ذات اوست، یعنی واجب و به ضرورت ازلی است، و اگر ثابت شد مجموعه نظام امکان را همون واجب به ذات آفرید، یعنی هو الخالق، نوبت مسئله سوم میرسد که این جهان را کی اداره می کند. در این مرحله سوم هم باز دو مسئله طرح می شود در طول هم. یکی این که رهبری کل عالم را کی به عهده دارد، رب عالمین کیست. این را هم وثنیین حاضرن بپذیرن که خطوط کلی عالم را، نظام کلی عالم را الله اداره می کند، چون این هم برای اونها ضرری ندارد. مسئله چهارم که زیر پوشش مسئله سوم قرار دارد این است که کی مردم را باید اداره کند، کی باران می فرستد، کی دریا را اداره می کند، کی کشاورزی را اداره می کند، این امور جزئیه را کی می گرداند. اینجاست که محل نزای انبیا و بت پرست است. اینجاست که محل نزای انبیا و سران طغیان است. وثنیین از اینکه واجب الوجودی هست و از اینکه کل نظام را او خلق کرد و از اینکه او رب العالمین است و رب الارباب است امتنایی نداشتن. لذا می گفتن ما ارباب و آلهه خود را می پرستیم تا او ما را به رب العالمین و به الله نزدیک کند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. زلفا یعنی درجه. چه این که قرآن کریم هم فرمود لئن سألتم من خلق السماوات والارض لیقولن الله. چه این که فرمود اگر از فطرت اینها سوال بکنید که مجموعه نظام زیر پوشش تدبیر کیست، لیقولن الله. ربوبیت رب العالمین را که رب الارباب است میپذیرفتن، اما ربوبیت های جزئیه را نمیپذیرفتن، به بت ها اسناد میدادن. اون چه که از سنگ و چوب میتراشیدن این هیکل و پیکری بود برای بت، برای اون معبود واقعیشون. معبود واقعیشون حالا یا فرشته بود یا قدیسین بشر بودن یا ستاره بودن، ستاره ها بودن و امثال ذلک. اونها را که ارباب امور متفرقه بود ارباب میپنداشتن و این پیکرها را عبادت میکردن تا گرامی داشته اون آلهه دروغین باشد و اون آلهه دروغین را عبادت میکردن تا شفیع باشد پیش خدایی که لا اله الا هو. سران طغیان مثل فرعون مصر و همچنین نمرود اینها داعیه ربوبیت مردم را در سر می پروردند که سعادت مردم در سایه رهبری ماست. قانونی که با فکر ما تدوین شد ضامن سعادت مردم است. مردم را ما باید اداره کنیم. همین حد. بیش از این حد فرعون ادعا نداشت و اگر می گفت انا ربکم الاعلا، نه به این معنا که من شما را خلق کردم یا من زمین را خلق کردم یا من گیاه را میپرورانم. این که گفت ما علمت لکم من اله غیری، نه به این معنا که خالق شما یا خالق ارض و سما منم. خودش در مسئله خالقیت و ربوبیت مطلق بت پرست بود. تمام سخن در این بود که مردم را کی باید اداره کند. این انا ربکم الاعلا همون بود که اخیراً در ایران به اون مرد میگفتن خدایگان. غیر از این نبود. نه سران طغیان به انبیا علیهم السلام میگفتن که ما خالقیم، نه میگفتن طبیعت را ما اداره میکنیم، بلکه سخن از اداره امور مردم است. مردم باید با قانونی که ما تنظیم میکنیم اداره بشون. این محل نزاع بود. انبیا میفرمودن مردم را خدا آفرید و خدا باید رهبری کند، باید قانون الهی اداره کند. اینها میگفتن گرچه خدا خلق کرد ولی ما باید اداره کنیم. فرمود الم تر الی الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملک. این ان آتاه الله الملک مثل الم تره، یکی در صدر یکی در ساقه این احتجاج قرار گرفت. هر دو نشانه تحقیر است، نشانه ناسپاسی این شخص است. فرمود به این که ما به او قدرت دادیم، او به جای اینکه شکر نعمت کند در خدمت خدا و خلق خدا برای رضای خدا باشد، حالا در برابر خدا احتجاج میکند. این انعطاه الله الملک نظیر همون آیه سوره مبارکه نون و القلم است که در آیه 14 سوره نون و القلم آمده است: هماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عطل بعد ذلک زنیم ان کان ذا مال و بنین. چون امکانات مالی دارد، چون فرزندان فراوانی دارد، به جای حق شناسی و سپاسگزاری الان دارد کفر می‌ورزد. این ان کان ذا مال و بنین یک تعنی است، یعنی به جای این که مال و فرزند را نعمت حق بدانی و حق شناسی کنی، الان من نائل الخیر شدی. در این کریمه فرمود به این که ما به او نعمت دادیم، ان آتاه الله الملک، او به جای این که بندگی کند کوه ورزید. اصل این جریان را، مشابه این جریان را در سوره مبارکه ابراهیم آیه 28 اینچنین می‌فرماید: الم تر الی الذین بدلوا نعمت الله کفرا و احلوا قومهم دار البوار. اینا به جای حق شناسی کفران کردند، به جای اینکه از این قدرت به سود مردم بهره بگیرند، مردم را به بردگی فراخوندند. این ان آتاه الله الملک همین است. اما اصل ملک را خدا داد، چون در سوره مبارکه آل عمران آیه 26 این چنین آمده است که قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. و گاهی این نعمت است و گاهی نقمت. در بعضی از آیات قرآن کریم فرمود به این که لا تعجب که اموالهم ولا اولادهم انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا و تزهق انفسهم وهم کافرون. لذا وقتی یزید علیه اللعنه به همین آیه در شام استدلال کرد، زینب کبرا صلوات الله علیها به اون آیه استدلال کرد که ولا یحسبن الذین کفروا انما نمری لهم خیر لانفسهم. بنابراین گاهی ملک را خدای سبحان اعطا می کند تا اینکه انسان را بیازماید، و هرگز خود ملک نشانه سعادت و امثال ذلک نیست، جز آزمایش الهی چیز دیگر نخواهد بود. پس این ملک را خدا داد برای آزمون، لذا فرمود ان آتاه الله الملک. خب حالا محاجه از کجا شروع شد و احتجاج از کجا؟ اول احتجاج ابراهیم سلام الله علیه هست، بعد محاجه نمرود. احتجاج ابراهیم سلام الله علیه این است: از قال ابراهیمو ربی الذی یحیی و یمیت. سخن در این نیست که ربی و ربوکه یا ربونا. الان حضرت میخواد از فشار عود بیرون بیاید. نمرودی که ابراهیم سلام الله علیه را به بندگی خود فرا می خواند، حضرت استدلال می کند که من ربی دارم، رب من کسی است که احیا و اماته به دست اوست. فوراً نمرود محاجه کرد روی تمویه و عوام فریبی، خواست بر این حجت الهی غالب بشود. قال انا احیی و امیت، نگفت و قاله. اینجا جای عطف نیست. ابراهیم سلام الله علیه گفت رب من کسی است که محیی و ممیت باشد. نمرود گفت محیی و ممیت منم. نگفت که و انا احیی و امیت، نگفت که منم احیا و اماته می کنم. اگر سخن از محاجه ابراهیم بود، اگر سخن از حمله از طرف ابراهیم بود، او میتوانست یه همچه حیله بکند و از حمله استدلالی بیرون برود. اما حمله از اون طرف است و محل نزاع هم رب ابراهیم است. او حضرت را به بندگی خود فرا می‌خواند. حضرت می‌فرماید به اینکه رب من کسی است که یحیی و یمیت. او می‌گوید روی همون استدلال تو، من رب تو هم، برای اینکه منم که محیی و ممیتم. طبق همون روایت و نقل فوراً دستور داد دو نفر را از زندان آوردم، یکی را آزاد کرد و یکی را اعدام کرد. اونگاه اونهایی هم که در صحنه مناظره حضور داشتن یا نمیفهمیدن و یا نمیخواستن بفهمن. پس محل نزاع در رب العالمین نیست، نظیر محاجه موسی و هارون سلام الله علیهما با فرعون ملعون که بفهمد ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. اون یه احتجاج است، این یه محاجه دیگر است. لذا بدون حرف عطف اون برای محاجه کردن و سرکوب احتجاج ابراهیم سلام الله علیه گفت انا احیی و امید. یعنی این شکل اول منطقی یه مقدمش این است که هر که احیا می کند او خداست، این کبرای کلی. صغرای قیاس این است که الله یحیی و یمیت یا نمرود یحیی و یمیت. ابراهیم فرمود ربی الذی یحیی و یمیت، لان الذی یحیی و یمیت هو رب. نمرود میگوید کبرا محل قبول هر دو ماست، اون که احیا و اماته به دست اوست او خداست، ولی احیا و اماته به دست من است، انا احیی و امید. این نزاع میشد نزاع صغروی. کبرا را قبول داشتن که رب باید کسی باشد که یحیی و امید. صغرا را قبول نداشتن. ابراهیم فرمود الله است که یحیی و امید. نمرود گفت منم که احیی و امید. قال انا احیی و امید، بدون حرف تقعت و با تقدیم انا. در لسان ابراهیم سلام الله علیه این بود که ربی الذی یحیی و امید است. این فورا انا را مقدم داشت که انا احیی و امید. درست است که رب باید محیی و ممیت باشد، رب به تو کسی است که احیا و اماته به دست اوست، اما منم که احیا و اماته به دست من است. نگفت من هم احیا و اماته می کنم. و منظور از این حیات و ممات حیات گیاهی نیست یا حیات قیامت نیست که فرمود هو یحیی الموتا. منظور از این احیا و اماته حیات انسانی است، اعم از حقیقت و مجاز، یا اینها خصوص مجاز را تنویحاً اراده کردن. لذا با اون سوء استفاده و مغالطه کاری دو نفر را از زندان احضار کرد، یکی را اعدام کرد، یکی را آزاد کرد. گفت یکی را من احیا کردم و دیگر را اماته. این معنای مجاز را به جای اون حقیقت نشون و در صغرا مدعی شد که انا احیی و امید. این خلاصه محاجه نمرود است. خالق نه، همین حیات مجازی، اداره امور مردم. بله دیگه، قرار میداد دیگر. یعنی در مسئله وجوب ذاتی نه، در مسئله خالقیت نه، در مسئله ربوبیت مطلقه و ترسیم خطوط کلی جهان هستی نه، در مسئله چهارم که اداره امور مردم باشد، اینا میگن انا ربکم الاعلا. بله نه، چون استدلال است ابراهیم در احیا و امات بود، حد وسط احیاست، اینم گفت احیا و امات به دست من است. اگر ابراهیم سلام الله علیه از راه پرورش افکار مردم استدلال میکرد، او هم استدلال نظیر استدلال فرعون میگفت به این که اهدیکم سبیل الرشاد، حرفی که موسی کلیم داشت که خدای سبحان مردم را هدایت میکند، در مقابل اون استدلال موسی کلیم سلام الله علیه فرعون گفت که اهدیکم سبیل الرشاد، انی اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد. به مردم گفت که من میترسم فرعون دین شما را از شما بگیرد. دین یعنی مجموعه قوانینی که مردم را اداره میکند. اگر حد وسط استدلال تربیت و تدبیر امور مردم باشد، اونا هم میگوین اهدیکم سبیل الرشاد. اگر حد وسط استدلال احیا و اماته باشد، اونا هم میگن او انا اوهی به امید. تا استدلال چی باشد، محل نزاع هم تدبیر امور مردم است که ابراهیم سلام الله علیه هم یکی از این مردم به شمار میآید. و استدلال حضرت درباره احیا و اماته است، او خیال کرد به این که احیا و اماته مردم اونم در شأن تدبیری یعنی عام از حقیقت و مجاز، لذا دو نفر رو آورد، یکی رو اعدام کرد و یکی رو آزاد کرد. قال انا احیی به امید. اینا هرگز نمیگفتن ما خالقیم. الان هم اینجا ادعای خالقیت یا ربوبیت مطلقه نکردن. ادعای ربوبیت مردم در شؤون اداره اجتماع فقط. بله، او که میگفت رب من همان است که اصل حیات و ممات به دست اوست، اون کسی که خلق الموت و الحیات او رب من است، او استدلال حضرت است. اما نه نمرود فهمید، نه اونا که در صحنه مناظره فهمیدن یا حاضر بودن بفهمن، لذا شروع کردن به عوام فریبی. حضرت هم دید چاره جز این نیست که حرف را خیلی ساده تر بیان کند، لذا فرمود فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. دیگر سخن از رب نکرد تا او بگوید من ربم. سخن از الله به میان آورد تا او داعیه الوهیت نداشته باشد، و سخن از پرورش نظام تکوین آورد تا او خیال نکند منظور تأمین شؤون رهبری مردم هست. فمود فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. لذا فمود فبهت الذی کفر. فرمود به این که اون حجت اول حجت بالغه بود، حجت تامه بود. سه صفت در اینجا ذات اقدس اله برای نمرود ذکر کرد. یکی این که حجت اولا کافی بود، او کفر ورزید. دوم سبب این عدم استدلال و عدم اهتدا را ذکر فرمود. سوم وصف مبهود شدن را ذکر کرد. فهمود استدلال به قدری قوی بود، اون کسی که به حجت بالغه اولا کفر ورزید مبهوت شد، دیگر نتوانست مناظره کند و مبارزه مست کند. فبهت الذی کفر بالحجت تامت الاولا. و اگر اون حجت اولا بالغه نبود که کفر او ثابت نمی شد. دیگر نفرمود فبهت الذی حاج ابراهیم یا فبهت نمرود امثال زاله. فمود فبهت الذی کفر. و اگر کسی اهل ستم بود راه نمییابد به معارف عقلی، او کافر است، او ظالم است، مبهوت هم هست، که این سه صفت باید توضیح بیشتری پیدا کند. نه نفرمود فبهت الذی حاج، فمود فبهت الذی کفر. این حجت هنوز تمام نشد تا او جواب بدهد، مبارزه کند، نقض کند و امثال ذلک. موند معلوم میشد با همون حجت اول مسئله تمام شد، چون دید که او اهل عوام فریبیس یه مثال زنده تر و روشن تر ذکر کرد. وگرنه همین مسئله احیا و اماته را خدای سبحان حد وسط برهان قرار داد در موارد دیگر. همین نظم شمس و قمر را که یولج اللیل فی النهار و یورج النهار فی اللیل یا یکور شمس علی القمر و بالعکس یا کسی که خلق لیل و نهار بهش استدلال کرده است در آیات دیگر، اینا هر دو برهان تامه، هر دو دارای حد وسطی هستند که این حد وسط برای اون حجت بالغه کافی است، منتها یکی روشن‌تر است و دیگری محتاج به تدبر، یکی قابل عوام فریبی هست دیگری نیست. لذا فرمود فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، اونم با فاز کد که تفریح بر اون باشد، و اگر از اون حجت رفعیت کرده باشد که حجتی دیگر خواهد بود، دیگه فا نمیخواد. از این که متفرع بر حجت قبلی ذکر کرده است، بر کلام قبلی ذکر کرده است، معلوم شود که همون مطلب است و همون حقیقت است به زبان دیگر. بسیار خوب، می توانست عوام فریبی کند در این در نه خالق که نه، خود رو می دونست که خود پدری دارد، پدر او هم مخلوق است به مانند آن. خیلی خوب، پس حجت ثانیه روشنتر از حجت اولاست، دست اون ابزار عوام فریبی رو از او گرفته است. بله، اگر این کار می کرد معلوم نمی شد به این که مردم اون روز در چه فشاری بودند و با چه عوام فریبی بر سران ستن با چه عوام فریبی بر مردم مسلط می شدن. این که الان انسان اون صدر می بیند می فهمد که ممکن است بشری از نظر مسئله صنعت و مسائل علمی پیشرفت بکند و در معارف بسیار پست و خار باشد. الان شما بسیار از این کشورهای صنعتی را میبینید که از نظر صنایع ظریف بسیار پیشرفتند، اما هنوز به دام بوداییت و وثنیت به سر میبرند. ژاپن این چنین است، چین این چنین است، بسیار از منطقه های هند این چنین است، الیوم هم در برابر بت دارن خضوع میکنند. این صدر برای اون برکت است که بفهماند از کوتاهی فکر مردم اینا چقدر استفاده میکردند. لذا ذات اقدس اله فرمود به این که سر این که فرعون توانست مدتی دوام پیدا کند این است که تنبیه میکرد، فاستخف قومه فاتاو، مردم رو توهی کرد، خلاصه شستشوی مغزی دادن، استخفاف کردن مردم را، خفیف الفؤاد خفیف القلب و العقل کردن، سبک سر سبک سار کردن، سواری گرفتن. فاستخف قومه فاتاوه، این امت خفیف العقل مطیع فرعون شد. اونا راه مطالعات و راه پیشرفت فرهنگای الهی را که جدن بستن، و اگر مدتی راه معارف بسته بشود، گرچه ممکن است بشر ترقیات مادی داشته باشد، اما از درک ساده ترین مسائل محروم است. الیام هم این چنین است. فرمود ربی الذی یحیی و یمیتو، یعنی اون مبدعی که نظام احیا و اماته در اختیار اوست، او مسئول تدبیر است. این احیا و اماته را خدای سبحان در چند جا استدلال کرده است، خواه احیا و اماته کلی، خواه احیا و اماته در موارد خاصه. در موارد خاصه نظیر اون چه که در سوره مبارکه حدید آمد که فرمود وعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها، این درباره احیای زمین است. اعلم ان الله یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، که آیه 12 سوره مبارکه حدید است. در سوره دخان به عنوان اصل کلی استدلال فرمود، آیه 7 به بعد سوره دخان این است که لا رب السماوات رب السما رحمتا من ربک انه هو السمیع العلیم، رب السماوات والارض و ما بینهما ان کنتم موقنین لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم رب آبائکم الاولین. این احیا و اماته مطلق است و ربوبیت مطلقه را هم به همراه دارد. و استدلال خود ابراهیم خلیل سلام الله علیه اونطوری که در سوره مبارکه شعرا آیه 80 به بعد است اینه که فرمود والذی یمیتنی ثم یحیین، نه تنها احیا و اماته من به دست اوست، منم که درک کردم حیات و ممات به دست اوست، وگرنه احیا و اماته حق مطلق است. والذی یمیتنی ثم یحیین والذی اسمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. این هم یک استدلال که جزء خطوط کلی است و در موارد دیگر هم به همین احیا و اماته استدلال شده است. در سوره مبارکه توبه آیه 116 این چنین است که له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. پس این که گاهی میفرماید ربی الذی یحیی و یمیت که رب خود را ذکر میکند، برای آن است که منم که فهمیدم رب من باید کسی باشد که احیا و اماته به دست اوست، به ذات اقدس اله مالک احیا و اماته است بالقول المطلق. اونا خواستن با عوام پریوی مسئله را حل کنن، خدای سبحان با یه مثال روشنتری با یه حد وسط واضحتری جلوی تنبیه اونها را گرفته. قال فین الله، قال ابراهیمو فین الله یعطی به شمس من المشرق فعت بها من المغرب فبهت الذی کفر. این البته با پیشرفت مسائل نجومی و هیئت و روشن شدن اینکه زمین میگردد نه آفتاب، و زمین است که به دور خود میگردد لیل و نهار میسازد و به دور شمس میگردد سال میسازد، منافات ندارد. برای اینکه لسان علمی غیر از لسان محاوره است، گرچه ظاهر کلمه این است که خدا در بامداد شمس را از مشرق می آورد و در شامگاه در مغرب فرو می برد، فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، این ظاهرش حرکت آفتاب است نه زمین. اما همونهایی هم که برای اونها مسلم شد زمین حرکت می کند نه شمس، وقتی می خوان حرف بزنن میگن وقتی که آفتاب طلوع کرد، دیگر نمیگن وقتی زمین طلوع کرد، نمیگن ما طلوع کردیم. در حقیقت ما طلوع میکنیم، زمین طلوع میکند نه آفتاب. زبان محاوره یک فرهنگ دارد و زبان علم و استدلال فرهنگ دیگر. این چنین نیست که انسان بگوید ظاهر این کلمه این است که آفتاب حرکت میکند و این برخلاف مسائل علمی است، این چنین نیست. زبان علم غیر از زبان محاوره است. با کسی چون فرنم نمرود کسی بخواد حرف بزند باید به زبان محاوره سخن بگوید. امروز هم همه مجامع علمی وقتی میخوان حرف بزنن میگن وقتی آفتاب طلوع کرد، با اینکه در کلاس درس برای همه اونها ثابت شده است که زمین طلوع میکند نه آفتاب. زمین است که بالا میاد، زمین است که برمیگرده نه آفتاب. اما وقتی میخوان با هم در مسائل اجتماعی سخن بگوین میگن وقتی آفتاب غروب کرد، وقتی آفتاب برآمد. چه در ادبیات فارسی، چه در ادبیات عرب، چه در نثر، چه در نظم، سخن از برآمدن و فرو رفتن آفتاب است، با اینکه همه اینا میدونن زمین برمیگردد. علایال فرمود بله، نه طلوع و غروب مربوط به حرکت شمس نیست، اون یه حرکت دیگری دارد که بر شمس تجری لمستقر لها، اون یه حرکت دیگه است. در اونجا که سوره مبارکه یاسین و شمسو تجلیل مستقر لها، چون لسان لسان محاوره نیست، نمیخوان با کسی حرف بزنن، میخوان اصل مسئله واقعی رو بیان کنن، اونجا به صورت جریان ذکر فرمود. اما اگر بخوان با کسی سخن بگوین که او بفهمد، باید به زبان محاوره حرف بزنن. قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فان الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبهت الذی کفر والله لا یهدی القوم الظالمین والحمد لله رب العالمین.